بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب گفتیم که بلی حق این است که اگر کسی از اقامه یا ادراک برهان بر وجوب وجود چنین انسان قاصر باشد، صفحه 8 احادیث جوامع روایی فریقین که در حقیقت بیانگر اسرار و بطون و تأویلات آیات قرآنی هم در اثبات مدعا کافی هست. خب این تا اینجا به عرض رسوندیم. بلکه راغم بر این عقیدت صافی و خالص خود سخت راسخ است که امامیه را در این سر الهی فقط همون سها و سنن اهل سنت حجت بالغ است. ما بالا گفتیم که برای اثبات حجت الله بقیت الله یکی میتونیم از راه عقلی پیش بریم به صورت کلی، که خب برهان عقلیش در جای خودش مسلمه که انشاءالله بازم همین کتاب میخونیم. برهان عقلیش اثبات این نتیجه رو میده که هیچگاه عالم ماده، عالم طبیعت و بالاتر از عالم طبیعت، عالم مجردات مطلقا، عالم بدون حجت الله با بدن عنصری نمیشه. باید یه حجت الهی باشه که با این بدن عنصری بین مردم باشه، در این نظام هستی تشریف فرما باشن. حالا یا با این بدن عنصری پیش مردم ظاهرم هست یا علی‌الظاهر ظاهر نیست، غایبه، اما در این حال با بدن عنصری هست. این قاعده کلی است، درست؟ قاعده کلی اصل کلی اثبات میکنه. این اصل کلی رو دیگه از این به بعد میشه روش افراد جنگ و دعوا بکنن. یکی بگه آقا خب قاعده که کلی است، که تو قاعده که نتیجه نگرفتید که حتما باید این شخصی که با این بدن عنصری باشه باید حتما مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و جل الله تعالی فرجه و شریف باشه. شاید یکی بگه عیسی مسیحه، یکی دیگر بگه حضرت خضره، یکی بگه یا آقای دیگره، ادریس پیغمبره مثلا. اینا از این به بعد برای اینکه تعیین مصداق کنیم باید ما برویم به دنبال روایات، که گفتیم روایات جوامع فریقین در این مورد بیانگر اسرار هست. بعد آقا می فرمان که بلکه راغم را، مای نویسنده را، بر این عقیدت صافی و خالص خود سخت استواره. که چیه؟ که امامیه را در این سر الهی، از این که امامیه من و شما میگیم که اینی را که قاعده کلی عقلی اثبات کرد عالم بی حجت الله با بدن عنصری نمیشه، این حجت الله الان فی زماننا هازا، این حجت الله هستن حضرت بقیت الله خاتم الاولیای علل اطلاق، فرزند مبارک حضرت امام حسن عسکری ما ایشون هستن، درست؟ میگد فرماد در این عقیده ما که امامیه عقیده رو داره، اینه که این سر الهی حضرت بقیت الله ما هستن. که به چه دلیل؟ میگیم به دلیل روایاتی که در صحاح آقایان اهل سنت و در سننشون نقل شده، چون آقایان اهل سنت معمولا جوامع رواییشون را یا به صورت صحاح نامگذاری میکنن یا به صورت سنن، سنن ابن داوود، سنن ابن ماجه، خیلی کتابای سنن خیلی دارن، صحاح هم دارن، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح ترمذی، همینجور صحاح دیگر فراوان. حالا می فرمان در کتابهایی که از صحاح اهل سنت و سنن آقایان اهل سنت سنی ها هست، اینها اینقدر روایات راجع به حضرت بقیت الله نقل شده که این آقا حجت الهی هستند در زمین. اینا روایات هم اولین وظیفش را آقا جان حضرت خاتم انبیا داشتن بر اساس وظیفه الهیه که باید خلفای 12 گانه بعد از خودشون را معرفی می فرمودن. ولذا تو غدیر هم آقا جان وقتی داره امام امیرالمؤمنین را دستش رو میگیره، بلند میفرماید، معرفی میفرماید، اونجا هم باز نه تنها فقط امیرالمؤمنین رو معرفی کرد، در غدیر هم آقا امام امیرالمؤمنین را شخصا معرفی کرد که مردم او رو ببینن. بعد از او فرمود بعد از او فرزند او حسنه، بعد از او فرزندش حسینه، بعد از او فرزند حسین علی ابن الحسینه. اینا را همه را آقا جان در غدیر نام برده. غدیر نه تنها روز معرفی امام امیرالمؤمنین است برای خلافت بعد از رسول الله، بلکه روز معرفی تمام 12 معصومه که اینم ما روش سرمایه گذاری نکردیم. یعنی خیال میکنیم که غدیر فقط مثلا روز معرفی امام امیرالمؤمنین است به عنوان خلیفه پیغمبر. نه، روز خلیفه خلافت امیرالمؤمنین نه تنها هست، روز معرفی 12 تا عزیزان بعد از پیغمبر، همه را آقا معرفی فرمود. حالا وقتی میرسه در بین این 12 نفر آقا جان 2 نفر را خیلی معرفی میکنه. یکی رو امام امیرالمؤمنین معرفی میکنه که روایت احتجاج جناب رسول الله در غدیر را که جناب تبرسی، نه امین الاسلام تبرسی، اون مرحوم تبرسی که اون صاحب احتجاج هستن، اون آقا ایشون در اونجا در کتاب احتجاج هستن، احتجاج خودش کتابیه عزیزان، چاپ هم شده، ترجمه به فارسی هم شده، کتاب خیلی قدیمی و خیلی خوب، از مآخذ ما هم هست، اگر گیرتون آمد بخرید داشته باشید، پول از جیبتون در کنیم که جمع نشه که سال بشه خمس میخوره، اگر بیشتر بشه حج باید برید، اگر بیشتر بشه باید به دیگران ببخشید، چه بهتر این که کتاب بخرید در خدمت کتاب باشید. بله، کتاب احتجاج مرحوم تبرسی از مآخذه که خیلی کتابهای بعد از او روایات را بسیاری از جاها از احتجاج نقل میکنند که آقایون دارن. ایشون اون روایتی که آورده در مورد غدیر، در اون روایت ایشون احتجاج جناب رسول الله و خطبه آقا جان در روز غدیر در حدود بیش از 21 بار اونجا روایت رو بخونید و بشمارید. حالا میخوام 23 بار رو بگم، یکمی عدد رو میترسم، 21 بار قدر متیقن، 21 بار در اون روایت هی میفرماید ایها الناس، این علی که الان میبینید اینجا وایستاده، باز فردا لو ندید که بله چون لو دادن دیگه. گفتم بله خب پیغمبر آورد، چون میدونست که علی در صدر اسلام خیلی جنگ ها کرده و پدرای مردم رو کشته و برادراشون رو کشته و بعد بالاخره اینایی که الان مکه و مدینه هستن چقدر پدرها و بچه هاشون مثلا اجدادشون اینها به دست علی کشته شدن، اینا میدونن روی علی عقده‌ای هستن، ولذا پیغمبر هی بگه علی رو دوست داشته باشید، نه دوست داشته باشید، که اینا که مبادا با علی دشمن بشن. اینا رو علی آقایون اهل سنت هم دارن و که لطف بفرمایید. یکی از کتابهای بسیار خوب، خیلی بنده قبلا هم داشتم و دیده بودم، یکی از عزیزان اخیراً هم من رو تلنگر زده، من بازم از اول تا آخر رو دیدم، خیلی خوب عالی، این کتاب المراجعات مرحومه بله سید عبدالحسین شرف الدین اهل جبل عامل لبنانه، خیلی عالم قویه، المراجعات که ترجمه شده که مناظره، الان ظاهراً اسم کتاب است مناظرات بین شیعه و سنی، بعد پشت کتاب المراجعات هم داره، اینم اگر دیدید بخرید که پول از جیبتون بره که پول بمونه و حال گرفتاری پیش میاره. درست؟ اینم 2 تا کتاب تا هفته بعد. چقدر الان از حقوق ماهتون رو از بین بردی؟ بله؟ اینطوری خرج کنید خدا میاره، چون پول بیاد در جیب بمونه مثل آب میاد تو حوض بمونه میگنده از بین میره. بله، بعد خدا دیگه از اون ور نمیدیم، خب پول تو جیبت هست دیگه، پول داری دیگه، باز چی میخوای؟ ولی وقتی پسر بچه پول جیبش که تموم شد میگه بابا والله نیست، نگاه کن بله جیب نیست، نیست چیکار کنم؟ خب باشه دیگه، مجبوریم بهت میدیم دیگه. بله اینجوری سیره الهی هست. بله به ما فرمودن دست بخشش داشته باشید، ترسش نکن. چرا؟ برای اینکه پول اینجا مونده مثل آبی که بیاد تو حوض بمونه. شما در حوض رو ببندید، اون در روی حوض هم باز نکنید، خب هیچی دیگه آب میاد بالا و پرکه شده پس میخوره میشه دیگه، بد نمیدن که. ولی آب که در رو داشته باشه از بالا تو لوله آب میاد، میاد همینجور میاد از بالا، از این ورم در میره. پول خرج بفرمایید خدا میرسونه، درست میشه ایشان. بله المراجع اونجا خیلیشون زحمت کشیده، خیلی خوبه، آفرین بر اون آقای شیخ الاسلام مصریه الازهر مصر که اینها را الان بیرون میکنن. عثمان یحیای عزیز را از مصر بیرون کردن. عثمان یحیای کسیه که رفته فتوحات اصلی دستخط شیخ اکبر محی الدین رو گیر آورد، دید که این فتوحاتی که تو مصر و لبنان چاپ شده این فتوحات تحریف شده است. دستخط اصلی جناب محی الدین خیلی از حرفا رو داره که اینجا نداره و خیلی از حرفا رو نداره که اینجا داره. این که از کردم الان تازه در جلسه قبلی زود با خوندن یک کتاب و این وانور رو در جا و گرفتار نشید، اینجوریه. ایشون گرفته بنده خدا چاپ کرده، الحمدلله تا 14 جلدش آمده ما داریم. حالا هم اون چاپ لبنان رو با مصر رو داریم، هم این چاپ عثمان یحیی رو هم داریم. 14 جلدی را متوجه شدن آقایان بله علمای الازهر مصر کجا حالا اینا، که ایشون داره کار حقیقی رو داره انجام میده. بعد گفتن تو ایشون شبهه رفضه، یعنی شک کردن، گفتن احتمال میدیم ایشون نکنه شیعه باشه داره این کارو میکنه. بالاخره او رو از لبنان از مصر درش کردن بیچاره رو، علی عثمان یحیی رو از مصر اخراج کردن. که چرا؟ که اون نسخه اصلی دستخط فتوحات مال خود شیخ رو گیر آورده و اینجاها که میرسه میگه آقا این عبارتی که راجع به فلانی تعریف و تمجید کرده اینجا تو دستخط اصلی نیست، اینجا که راجع به امام زمان داره امام زمان ابن الامام عسکری ابن الامام هادی ابن الامام این رو تو دستخط اصلی داره اینجا نداره. چون دیده اینجور واقعیت ها رو داره رو میکنه دیگه اصلا به طور کلی او رو از مصر در کردن. خب حالا باز خدا رو شکر بالاخره نکشتنش، بله اینم خودش یک لطف الهی شد. غرض این آقای اسد عبدالحسین شرف الدین در اونجا این لطف رو کرده، خیلی خوب زحمت کشیده ایشون. اون آقای سلطان الواعظین شیرازی کتاب شبهای پیشاور نوشته، اونم خیلی بنده خدا زحمت کشید. این آقای شرف الدین هم در این کتاب خیلی محققانه و چقدر که از اینها هنوز بله با لذت تر برای من این شد که این کتاب عربی ایشون رو جناب سردار کابولی عزیز ایشون رو این رو ترجمه کرده. این دیگه خیلی الان ترجمه‌ای که انشالله پیداش می‌فرمایید ترجمه سردار کابولیه، سردار حیدر خلی خانه و کابولی که تربت مبارکی ایشون در وادی السلام نجفه. دیگر نمیدونیم تربت ایشون مرحوم آقای قاضی وادی السلام دیگه، وادی السلام قوغاست که الان بیشرفا او را همینجور دارن بمباران میکنند. حالا جزئیات تا چه اندازه اینا چجوری باشه که ما به اون صورت در جریان نیستیم. و جناب حیدر قلی خان این ترجمه رو بگیرید، ظاهرا فکر نمی کنم ترجمه دیگری شده باشه، ایشون ترجمه کرده. ایشون در اونجا این حرفا رو آوردن که حالا اون حدیث قدیر داشتم عرض می کردم، لطف بفرمایید. اونجا در حدود 21 بار شاید بیشتر جناب رسول الله امام امیرالمؤمنین را به مردم هی می‌فرماید ایشون وزیر منه، وکیل منه، وصی منه. که یکی از چیزایی که خیلی خوشم آمد اینه که جناب سید عبدالحسین شرف‌الدین آخرین بحثی که در این مراجعات مناظره با اون آقای شیخ الاسلام مصری میکنه، از دانشمندان سطح بالای مصر، خیلی جایگاه داره و اون آقا هم دیگه نکرد کوتاهی، هرچه اشکالات خیلی قویی که اهل سنت راجع به روایات در معرفی امام امیرالمؤمنین پیغمبر بود همه رو مطرح کرد و این جنابم خیلی محققانه از کتابهای خودشون بیشتر گایم از کتابهای ما که به درخواست خود اون آقا بود میگو مثلا از کتابهای خودتم به من بگو چه چیزایی داری روایات آورده و چه خوب جواب داد چه خوب چه خوب که 21 بار بیشتر آقا فرمود ایشون وصی منه وکیل منه وزیر منه خلیفه منه بعد مولای شماست او رو دوستش داشته باشید و تابع او باشید بعد هم فرمود تون روایت فرمود میدونم که بعد از من چه فتنه ها پیش میاد و حال این که قوم حضرت موسی 12 گروه بودن امت من 73 گروه میشه آقا تو روایات که بعد اینها رو از صحاحشون هم نقل میکنن اینا روایات از صحاح خود آقایان اهل سنت از سننشون پس آقا جان ما خدای نکرده الان بحث این نداریم که بیاییم ولی ما اینجا را بیفتیم و تظاهرات و تو تهران و شهرستان ها مرگ بر فلانی درود بر علی تا اینکه بگیم نعوذ بالله داره مثلا وحدت بر میخوره اینا حرف علمیه حرف علمی رو در جای علمی خودش باید مطرح بشه واقعیتیه واقعیت علمیه تخالف با همدیگر نیست دعوا نیست احتجاج از شما حرفتون بیارید قل هاتوا برهانکم ان کنتم تعلمون بفرمایید حرفتون رو بیارید ما هم حرفمون میاریم کسی که برهان داره دلیل داره دیگه نباید بیاد تو کوچه و خیابون را بیفته مرگ بر فلانی درود بر فلانی که نه حرفتو مطرح کن دیگه ما بقی پیش اهل عقل این حرف میره پیش عقلای عالم میرسه و بسیار خوب آقا با هم دیگر دعوا نمی کنیم جنگم نداریم و خدای ناکرده از اختلاف من و شما دشمنم سوء استفاده نکنه و نیاد بر سر ما مسلط نشه و ناموس ما رو از بین نبره و شما هم کارو تو زندگی تو بکن ما هم میکنیم شما لطف کن فرمایش تو حرف تو روی برهان حساب بزن ما هم روی برهان و دلیل و مطلب حرفمونو میزنیم این دوتا حرف رو میذاریم پیش آقایون و اغلای عالم دیگه هر کسی دوستاش خودش میپذیره دیگه ما بقی دعوا نداریم این طوری باشه آقا بله اونجا اینه دیگر سرمایه‌ای که تو حدیث قدیر پیش آمده آقا راجع به حضرت بقیت الله در اون حدیث احتجاج شاید حدود مثلا بی اغراق حالا بله شمرده دارم یادم نی بیش از 10 لقب برای حضرت بقیت الله آوردن حالا داره 12 امام رو معرفی میکنه در روز قدیر پس روز قدیر فقط معرفی امام امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه بعد از رسول الله نی بلکه روز قدیر روز معرفی 12 جانشین پیغمبر است که همه به اسم همه را آقا جان اسم برده اون خانوز بچه ها به دنیا نیومدن که اینم یه خود اخبار غیبی نه اینم به دنیا نیومدن هنوز تازه امام حسن امام حسین الان پیش پیغمبر زنده یعنی دنیا آمده هستن اون امام زین العابدین که هنوز دنیا نیامده امام باقر جان که دنیا نیامد تا حضرت بقیت الله هنوز که دنیا نیامدن که آقا یک یک اسم میبره اما وقتی به حضرت بقیت الله میرسد برای ایشون عرض کردم گویا از 10 بیشتر باشه راجع به او 10 لقب میارن که من هم به تعبد تو این رساله حقیقت انتظار یه حدود شاید 50 100 چقدر از القاب آقا جان را آوردم یه مقداری از این القاب را از او روایت گرفتیم که اینها بحث بشه حرف روش زده بشه که چرا این القاب به آقا داده شده اینم دو تا کار در حدیث احتجاجه نه غیر از این کتابهای اهل سنت پر است از روایاتی که از جناب رسول الله و ائمه اینها هست راجع به حضرت بقیت الله که ما در این جنبه هیچ هم از جنبه برهان عقلی برای ما مطلب ثابته هم از جنبه برهان نقلی سند نقلی احادیث چه در روایات خودمون چه در روایات اهل سنت بلکه اصلا اگه فرض شیعه یک روایت راجع به حضرت بقیت الله از ائمه و پیغمبر نداشته باشه کافیست که همون روایات آقایان اهل سنت ما را در این جنبه برای اثبات حرف ما کافیمون باشه خب حالا علاوه از این که و نحنو به حمد الله تعالی زدنا مع الایمان بالاخبار برهانا. این جمله یعنی حالا علاوه از این که روایات ما و روایات اونها خودش کافیه، ولی ما به حمد الله، به حمد الله تعالی، ما به لطف الهی زیاد کردیم مع الایمان بالاخبار را. علاوه این که از ناحیه ایمان به اخبار و روایات به حضرت بقیت الله اعتقاد داریم، علاوه از این برهان را هم آوردیم تو این کتاب. اینجوری خب کثرت کتب و رسائل اعاظم علمای فریقین شیعه و سنی و تضافر و تواتر احادیث جوامع روایی آنان در امر صاحب الامر و زمان علیه السلام، علاوه بر اصول و براهین علمیه در معرفت اسرار و مقامات و درجات نفس ناطقه انسانی، به حدیست، یعنی اون روایات، کثرت کتاب ها، به حدیست که این فقیر الالله تعالی بحث در اثبات وجوب وجود و غیبت و قیام و ظهور اون حضرت را به مثل چون سخن در اثبات وجود شمس در یوم سحر بر دائره نصف النهار می‌بینه. که این یه تیکه عبارت را انشاءالله با تو دروس هیئت بخونیم، درس هیئت که میایم انشاءالله اونجا باید ببینیم که از شمس و فی رابعت النهار یعنی چه، که شمس در آسمان چهارمه، بله شمس در رابعه نهار، چهارمین نهاره، یعنی چه. حالا قشه علا فعلا این اندازه، آفتاب وسط روز در آسمان چقدر روشنه، درسته؟ شاید حالا نزدیکای صبح، نزدیکای غروب یک کسی بگه نه آفتاب اونجور روشنایی نداره، اما وسط صبح روز اگر هوا سحر باشه، سحر هوای صاف رو میگن، هوایی که ابری هم نباشه، سحر که اون حدیث شریف حقیقت راجع به کمیل که آقا جان کمیل از آقا امیرالمؤمنین سوال کردن حقیقت چیه، آقا اوایل یک کمی و برای اینکه ایشونو به تعییز در بیاره یک کمی تکون بگیره و بخواهد تشنه باشه، خلاصه یکی از جمله آقا داره که بل حقیقت سهول معلوم بعد محو موهوم. حدیث سه یعنی روشنایی، آفتاب در وسط روز تو وسط آسمان که روز هم هوا سهر باشه، یعنی ابری نباشه، روشن روشن، زلال زلال، آفتاب چقدر روشنایی داره، چقدر روشنه. وجود حضرت بقیت الله میفرماین برای من اینجور روشنه، اینطور. حالا ازش چی میخواید بخونید؟ میل شریف شما. خب این تیکه عبارت مال دروس هیئت انشاءالله که آفتاب و شمس در یوم سحر در روزی که صافه بر دائره نصف النهار میبیند، اینا انشاءالله برزتون. الان همین وسط روز که مثلا اذان ظهر شهرتون میشه همین اندازه رو بدونید کافیه دیگه، بعد انشاءالله میرسید. به شهادت جوامع روایی فریقین نص به امامت و غیبت اون حضرت از نبی خاتم، یعنی خود پیغمبر هم تمسیز فرمود که این فرزند دوازدهمی من امامت داره و ایشون غایب هم میشه، این رو هم فرمود، و اوصیای هم این رو از نبی خاتم داریم و اوصیای احد عشر صلوات الله و سلامه علیهم یکی پس از دیگری متواتر است، چنان که شیخ اجل ابن معلم مفید قدس سره در ارشاد فرموده است. حالا در بین روایات یه روایتی رو که جناب شیخ مفید نقل کرده رو آقا داره به عنوان یکی از روایات معروف داره نقل می فرمایه. این روایت آقا تقریبا تو صفحه 10 همون فارسی که شروع میشه به یک معنی او ترجمه همین عبارت عربیه. حالا ما حالا عبارت رو می خونیم و انشاءالله تا ترجمهش رو. و کان الامام بعد ابی محمد علیه السلام ابنه المسمى به اسم رسول الله صلی الله علیه و آله المکنا به کنیته ولم یخلف ابوه ولدن ظاهرن ولا باطنن غیره، که دیگه یکی بعد از جناب ابی محمد امام حسن عسکری فرزند ایشون هست که این فرزند به اسم رسول الله که اسم ایشون هم شبیه اسم پیغمبره، مکنا هست به کنیه او که کنیه اون بزرگوار هم کنیه جناب رسول الله است، که پیغمبر رو میگیم ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این آقا رو هم میگیم ابوالقاسم که جناب محی الدین در اون تحیتشون داره تا اون آخر که میگه و بر امامی که بر انسانی که این چنینه این چنینه، تا میرسه به این که این آقا ابوالقاسم ابن العسکری، یا قبل از اون داره میم ه میم دال ابن العسکری، که اسم مبارک آقا جان همو اسم جناب رسول الله، من تا اسم پیغمبر سر هم مینویسیم و سر هم میخونیم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اما اسم این آقا جان این اسمش هم رمزیه. بله، اصلا خودش رمز عالمه، سر عالمه، از اسمش هم یه اسم رمزی مانند شده، میمه میمدار. فرمودن خوب نیست اسمشون را سره بگیرید، چون اسمش سره نیست. این حد میفرمایید اصلا اسم آقا میمه میمداله، مثل این که الان قرآن میخونی وقتی حروف مقطع رسیدی باید بخونی الف لام میم، نمیتونی بگی آقا علم، درسته؟ اگه علم بخونیم غلط میخونیم دیگه، وحی نیست، قرآن غلط خونده شده، اشتباهه. اگه کسی عمدن بخوای بخونه حرام، چون برای اینکه قرآن نیست دیگه، خود عمدن به گردن قرآن بندازه نمیشه، باید بخونه چی آقا؟ الف لام میم. اینجا هم اصلا این آقا اسمش هم رمزیه، خودش هم رمزیه، نمیبینی همه گرفتار شدن؟ اونچنان رمزی هست که همه توش الان دوچاره، همه باشه خدا همه رو دوچارتر کنه انشاءالله. المکنا به کنیتی، که پدر بزرگواریشون فرزندی نه در ظاهر نه و نه در باطن غیر ایشون را جایگزینش خودش نکرده، خلیفه خودش نگذاشته. حضرت امام حسن عسکری یک آقا عزیز پسری داره، همین آقا جان هستن، همین یکی دیگه تعددم نداره. بله چه خوب، دیگه فرزند متعددم نیست، آقا همین یکیست اینطور. خب حالا تازه بله به یک معنا خودمونی، خدا رو هم کرد که آقا پسری غیر از ایشون نداشتن، اگه داشتن هیچی، الان ما شیعه های دوازده امامی هم باز گرفتار می شدیم. بله یکی می گفت نه اون پسر آقا، اون حتما امام زمان ایشون هست، اون یکی هست حتما. حالا خوب شد که آقا جان فقط همین یکی آقازاده داره، که دیگه الان تو بین ما شیعه های دوازده امامی راجب آقا پسر ایشون دیگه اختلاف نیفتاده، اگه بود ای داد از این. بله این یک سر دو گوش ها چه کارها میکنن. بله خداوند حفظ بفرماد انشاءالله. ساعت چند آقا و خب وقت داریم که و خلفه ابوه غائبا مستترا، که او رو جایگزین کرد او را پدر او، منتها یه جانشینی که در حالی که غائب است و مستتر، مستتر استتاری جام، هر کسی میخواهد بله ایشون را زیارت بفرماید مستتر بشود، غائب بشه. این گویی میدون هر کسی میخواد غائب بشه جام، تشریف ببره غیبت کنه بله در خدمت آقا، غائبم مستتر. خب هنوز تمسیس کنیم. و کان مولده لیلت النصف من شعبان من خمس و خمسین و مئتین، که مولدشم یعنی زمان تولدشم شب نیمه از ماه شعبان سال 255 که به عدد اسم شریف نور، نور نور نون میشه چقدر آقا؟ نون میشه 50، واو میشه چی؟ 56 ره میشه 256 منتها اینجا الان داره خمس و خمسینه و مئتین ظاهرا باید سته باشه اگر حالا من چون دقت نکردم باید 256 باشه چون تولد آقا به عدد نوره بله انشاءالله نور میترسم علا حضرتون یه مطلبی رو بگم انشاءالله بعد میکیم و میترسم علا حضرتون یه مطلبی رو بگم انشاءالله بعد میکیم و امهو ام ولد لا اله الا الله. آقا جان به این عظمت این سر مستتر نظام هستی مادرش ام ولده مادر امام زمان نرگس خاتون دیگه بله از بازار امام حسن عسکری او رو رفته خریده از کجا بنده خدا فرار کرد و او چه داستانی مادر عزیزشون داره چه فراز نشیب ها داره این مادر بله چه میدونه آدم در رحم کدوم مادر باید یه همچین حجت اللهی به دنیا بیاید اون روز که آقا جان اون صحابی خودشون را امام حسن عسکری اون خدمتگزار منزل را غلام عزیزشون را ما فدای غلامان این خانواده ها برویم که لیاقت نداریم بگیم فدای خود این بزرگواران بشیم ما کی اون هم غلامانشون هم ما رو بس هستن که خدا بله غلام غنبر غلام پیغمبر اکرم جناب بلال همینجور این غلام ها چه با مزه بودن اینها کی بودن اینجور تفلی ها خودشون رو تسلیم کردن حالا یک کسی بگه آقا نه از خانواده های فقیر فقرا بودن که اینجور غلام می شدن خب خدیجه مادر فاطمه زهرای اونجور سرمایدار چی شد پس دل داده شد نه آقا برادر اینجا دل می خواهیم فقیر و گدا نداره گدا بیاد دل بده چشم فقیرم بیاد چشم این مادر امام زمان نرجس خاتون نگاه بفرمایید تاریخ را ببینید کجا بودن و با چه اعزاز و با چه عزت و با چه شوکت و تو اون پادشاه نمیدونم کذایی مسیحیت و او رو خواستن عقد بکنن برای یه جوانی اسمش داره تو تاریخ برای او و یه تختی ساختن و از جواهر و از بلور و از چه و او چه قوقا چه قوقا که شاید اون عروسی که ایشون میخواست بکنه اون روز در روی کره زمین هیچ عروس خانومی به این عزت و عظمت نبود دلش را افتاد گفت نخیر من اینجوری عروسی نمیخوام من میخوام عروسی یا آقا جانی بشم از رحم من حضرت بقیت الله باید بیاید اینجا آقا دین نه سرمایدار نه فقیر دین انسانه آدم میخواد انسان میخواد هر کی هست باشه هست آقای ما تو آمان اون سالهای قبل از انقلاب بود دیگه منبرها جلسات داشتن اینا گاهی مثلا بعضی از مسئولین بعضی از افرادی که مثلا اینا یه عده ای که همین تنگ نظری های حالا امروز هم بعضی چیزا هست اونجا چرا این میره اون چرا اینجوری میره بله ایشون فرمود آقا شما چیکار به مغازه من دارید اینجا مسجد سبز میدان آمل مغازه منه من اینجا یه بارهایی دارم میفروشم مشتری من هر کسی به حق خرید دارد شما چیکار به مشتری من دارید من اینجا یه مغازه باز کردم شما چیکار مغازه من دارید کی میاد میشینه به تو چه ربطی داره دلت میخواد بشینی بیا بشین نمیتونی برو چیکار داری که کی میشینه تو جلسه چیکار مغازه من داری من مشتریهای خودم میشناسم تو چه میدونی چه خبره ناگهان میبینی یکی اومد افتاد به دام افتاد چیجور طلا افتاد و همونی که معترضه خودشو بکشه هیچگاه اینجوری به طلا نمیفته فهمو چیکار به مغازه من دارید این همه شما الان در شهر مغازه دارید فرش میفروشید چه میفروشید فلان میفروشید یکی هم حسنزاده مسجد سبز میدون یه مغازه باز کرده مغازه او بازار علم و معرفته هر جانی خریدارشه شما چیکار دارید بذار بیاد تو بعد خوبه دزد دغل سرمایدار بی سرمایه هرچی هست تو چه کار داری؟ بذار بیاد من کار دارم من با مشتری های خودم کار دارم تا دلهای کیا باید متعول بشه وگرنه اگر عروس خانمی اون روز میخواست به پوز عروسیش عروسی کنه از نرجس خانم نمیتونست جلوتر بره اما اون پوز میشد چی جور دل او را آورد و خلاصه فرار کرد و گمش کردند و میخوام برای ایشون عقد کنم. شب قبلش میبینه حضرت فاطمه زهرا میاد برای ایشون خواستگاری که من شما رو خواب حالا اینجا نمیبینی؟ الان در فقه میفرمایید اگر یک آقا جوانی ببینه که برای فلون دختر خواستگار رفته، این آقا جوان مبادا خطبه کنه، مبادا خواستگاری کنه، صبر کن، بذار اون دختر خانم وضعیتش با خواستگاری که براش رفته مشخص بشه. شد بازارشون گرفت، ازدواج کنم هرچی شد. چیکار داری یه باشکی تلفن بزنی اونور و کار رو به هم بزنی؟ تو چیکار داری؟ بل کن، بذار عالم نظام هستی، هر کسی با هر کسی دوست دارن اختیار خودش. بله اگر خبر شنیده شد که بله آقا فلون جوان رفت، او دیگه برگشت، یا بهش ندادن یا سازشون نگرفت فلان، بسیار شما تشیم. اما اینجا رو ببین، اینجا اون جوان میان، حتما این آقای عمو میخواد این دختر خانم رو حضرت نرجس رو بگیره، به زور عقد اون آقا کنه و شب در خواب حضرت فاطمه برای خواستگاری تشریف میاره. ما شما رو میخواهیم. بعد آقازاده خودشون 11 فرزند رو هم میاره در خواب بهش نشون میده، تو اینجوری آقا تو با این آقا ازدواج کنی که این پسر باد از دنیا بیاد. چه میدونیم در اسرار چه خبره اینها عزیزان. خب قرض را افتاد و کان و امه ام ولد یقال لها نرجس، که اسم مبارکشون را نرجس میفرمایند، که ما عربی جیم رو گاف میکنیم میگیم، چی فارسی میگیم نرجس، چون در عرب گاف نداره، گاف رو جیم کردن شده نرجس، هر دو تا اسم درست، نرجس خانم، نرجس خانم، این طوری درست. خب و کان سنه عند وفات ابیه علیه السلام 5، در هنگام شهادت پدرشون، وفات پدر بزرگوارشون، آقا جان 5 بود. حضرت بقیت الله آتاه الله فی حل حکمه و فصل الخطاب و جعله آیتن للعالمین، خداوند در ایشون حکمت را قرار داده و فصل خطاب را در جناب امام حضرت بقیت الله، و او را به عنوان آیتی برای عالمین قرار داده، یک نشانه برای کل عوالم وجودی. نشانه است برادر، بله نشانه است. ای بله میفرمایی آقا زودتر ظاهر بشی که تو رو ببینیم و دیگه تمام بشه کار. نه، ایشون غیبت باشه بهتر نشانه است، بگذار به غیبت بهتر میخوره، از غایب باشه مزه داره. بله ظاهر باشه مزه داره، اما غیبت مزه داره. غیبت گفت عاشقی را عجونی باید، باید عجیم بشی. و آتاه الله الحکمه کما عطاها یحیی علیه السلام سبیا، اینم یک بچه شبه آقا جان با حضرت یحیی. و جعله اماما فی حال طفولیت ظاهره، که حالا از جنب ظاهره میگیم طفل، 5 به امامت رسید از ظاهره، کما جعل حق متعال عیسی ابن مریم فی المهد نبی، اینم یک بچه شباهت با حضرت عیسی مسیح، هم با یحیی هم با عیسی علیه السلام. خب آخر عرضم یه مطلبی هست که یک عزیزی نامه نوشته، اون فرمایشی که به عرض مبارکتون رسوندیم راجع به تفاوت سن در هنگام ازدواج، من اون توجه به عرضم داشته باشید که یه وقتی واقعا دختر و پسری حقیقتا همدیگر رو میخواهن، خب حالا این از باب علاقهشون و محبتشون و دیگه عیب و ایراد و خلاف و اینهایی که نمیبینی، فقط حالا تفاوت به 1 سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال کمتر و بیشتر سنه، عرض کردم حالا یه جوری نباشه که به خاطر سن بین دو تا جوانی که واقعا علاقمندن به هم بخورن. اینو ما منظورمون این بود، نه اینکه حتما همه جا بله سن دخترها هم حالا بالا شده، بله این نباشه. متوجه لطائف و نکات عرائض عزیزان باشن که حضرت خدیجه علیه السلام را مثال آوردیم، اون دیگه بله جناب رسول الله حالاتی داشتن، اولین زن آقا جانم بود دیگه، و اولین خانومشونم خانومی هم بود که از قبل دو تا بچه دنیا آورده بود، دو تا شوهر کرده بود که از هر شوهری یه فرزندی حضرت خدیجه از قبل دنیا آورده بودن، بعد آقا جان باشون ازدواج کرد. اینها رو دیگه طبق اون جان مبارک ایشون بود و در باطن نظام هستی و دید که زنی که با او ازدواج کنه که این زن فدای آقا میشه و در مسیر آقاست، بالاخره زن فردا بخواد ایشون خدای ناکرده زن اولی انسان گرفتاری پیش بیاره، کار پیش نمیره، کار بر زمین میمونه. اون زن، اون خانم، اون بزرگوار هم چه حالات عجیب و غریبی داشتن. قبل از این که جناب رسول الله از جنبه خواستگاری به سراغشون برن، ایشون هم در حالاتشون، در خوابشون، در بیداری هایشون چه چیزها مشاهده کردن خاتم انبیا را، این آقا جوان را. ولذا وقتی که حضرت ابو طالب به خواستگاری رفته، با اینکه اونا مخالفت کردن، دودمانشون، طایفهشون حتی گفتن تو رو دست میگیریم، آبروی ما رو داری میبری، بله تو زن به این عظمت، خونه نمیدونم یک بچه یتیم یعنی چه، و خیلی حرف زدن دیگه. خدیجه خیلی بیچاره حرف شنیده، خیلی ناسزا گوش کرده. اینها حالا چی در جانش بود که گفت نه من ازدواج میکنم، که خودش انتخاب کرد و در همون فیلم مجلس هم با این که فامیلان او، سران فامیلان او مخالفت کردن، خودش قبول کرد و خودش هم فیلم مجلس خودش رو به عقد آقا جان در آورد. درست اونها؟ اینها راجب اون مسائل هم هست. مرزم اینه، اگه یه وقتی واقعا دختر و پسری حقیقتا هم دیگر رو دوست پیدا کردن، حالا فامیلن، سرمحلن، طایفه هستن، نمیدونم در یک روستایین، در یک شهرن، در یک خیابونن، علاقه من شدن دیگه، حالا به دلیل مثلا اگه خدای ناکرده عیبیه، ایرادیه، خلافیه، برخلاف شرع خداست، خب آدم باید اینا رو هدایت کنه، جوون است و پسر جان این خوب نیست، دختر جان این مورد اینجوریه، این شرابخوره، این دزده، این چست، فلانه، صلاحتونیه، تریاکیه، چیه، اینها خوب حرف. بله حالا یه وقتی یه کس میخواد خودشو به زور ببره چاه بندازه، آدم پند و نصیحتشو بکنه، حرفشو بزنه که فردا 4 روز بعد رفت زندگی و افتاد تو چاله و بعد دیگه حالا دادش بلند شد، نگه که چرا یه عاقل نبود به من یه حرفی رو بگه، بلکه من میپذیرفتم. اینها برای اتمام حجت باش. اما نه، دو تا جوانی با هم دیگر میخوان، حالا مثلا سن دختر 4 سال کوچیکتره، 1 سال کوچیکتره، 2 سال او بزرگتره، مثلا این اندازه ها را نه، یا این محبت رو به یک سن از بین نبری، اینو عرض میکنه. اما نه اینجوری یه آقا پسر میاد برای مثلا برای چه، نه سن دختره نسبت به او خیلی کوچیکه، اونجور علاقه هم نیست. حالا دختر میگه نه معلوم ضرورتی نداره، هم ایشون یه زن دیگر میگیره، هم من میتونم یه شوهری کم سن سالتر داشته باشم، اشکالی که نداره، اینها خلاف اینجوری نیست. اما محبت ها را به خاطر یک سن به هم نزنیم. اگر محبت، محبت سالمه، اگر نه خدای ناکرده محبت، محبت بیمعناست، آدم پند و نصیحتشو میکنه اتمام حجت بشه که اگر بعدها گرفتاری پیش آمد این گرفتاری ها نشه. من تو یه ضابطه خوبه تا حدود، البته ضابطه دارم میگم حدود، سن پسر هرچه هست، درست؟ سن پسر، آقا پسر هرچه هست نصف تقسیم بر 2 کنید، نصف به علاوه 7 بشه سن دختر. بله سن پسر، مثلا پسر از چند؟ 24. نصفش میشه چقدر؟ 12. به علاوه 7 میشه 19. مثلا دختر 18 سال، 19 سال، 20 سال، این حدودا باشه خوب. درست؟ سن پسر مرد نصف به علاوه 7، یه ضابطه. من تو ضابطه نه به این معنا باشه که حالا بعد بگیم که خب پس دیگه باید حتما باید شناسنامه‌تو بیاریم ببینیم که مثلا 19 سال تمام شد یا نشد. این رو ضابطه یعنی حدود، اینجوری خوبه مثلا تا این حد. حالا اگه واقعا یه وقتی دختر و پسر به هم علاقمندن و واقعا تو دلشون میبینه عیبی نیست، میگن انشاءالله سعادتمند میشیم، انشاءالله خیر ببینه، حالا 1-2 سال 4 سال کمتر و بیشتر، این اندازه خیلی مهم نیست آدم بخواد برای او بیاد برنامه رو به هم بریزه. مگر عیب داشته باشه. خلاصه الان آقا جان پیغمبر عزیز ما که اونجور، حضرت امام حسن عسکری هم بله رفتن یه ام ولد، چون این قبل از این آقا جان خانم داشتن، این خانم الان خانم ام ولد خانم جدیدیه، ولذا از این خانمه که حضرت بقیت الله آمده. اینجور خداوند خیر عطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.